در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. عشق تا بر دل بیچاره فرو ریختنی است، دل اگر کوه به یک بار فرو ریختنی است. خشت بر خشت برای چه به هم بگذارم، من که می دانم دیوار فرو ریختنی است. آسمانی شدن از خاک بریدن می‌خواست، آسمانی شدن از خاک بریدن می‌خواست. بی سبب نیست که فوار فرو ریختنی است. از زلیخای درونت بگریز یوسف، شرم این پیراهن پاره فرو ریختنی است. هنر آن است که عکس تو بیفتد در ما، ماه در آب که همواره فرو ریختنیست. سلام میگم به همتون. انشاءالله هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و دلتون بی خوف و اندوه. خدا رو شکر میکنیم که امروز همین توفیق نصیبمون شد تا با برنامه سمت خدا از شبکه 3 سیما مهمون خونه هاتون باشیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بکنید. حاجای رنجبر عزیز مهمان برنامه امروز سمت خدا هستند که بنده با احترام خدمتتون سلام میگم و خوش آمد. خیلی خوش آمد.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همه بینندگان نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. امروز هم ما تلاوت آیات نورانی کلام وحی رو خواهیم داشت. از صفحه 9 قرآن آغاز خواهیم کرد. قبل از اینکه صحبتون رو جوار بشنویم، من خواهش می‌کنم از دوستان عزیزمون که اگر قرآن دم دستشون هست حتما بیارن، که انشاءالله ثواب تلاوت و قرائت قرآن هم نصیبشون بشه. اگر نکته ای هست و قبل از اینکه به این آیات نورانی برسیم بفرمایید، وگر نه که من آیه رو تلاوت بکنم.
ما همه مصر رو دیدیم، اما کیمیا رو شنیدیم. شنیدیم که اگر کیمیا به مصر بخوره مصر طلا میشه، اما فقط شنیدیم. حافظ یک تعبیری داره، میگه مصر رو دیدید کیمیا هم من به شما نشون بده. یک کیمیایی رو بیان میکنه که میگه اگر در زندگیتون باشه مثل وجودتون به طلا تبدیل میکنه. کیمیاییست عجب بندگی پیر مقام. میگه این که شما بیاد بنده خدا بشی، مطیع خدا بشی، حرفای او رو روی سر داشته باشی، نگاهتون به او باشه، این با وجود شما کیمیاگری میکنه. وجود شما که الان مس هست
تبدیل به زر ناب،
تبدیل به طلا کنه، تبدیل به زر ناب تعبیر شما میکنه. بندگی هم همینه، همین کاری که الان شما کردید. قرآن رو انسان باز بکنه، طبق آیات الهی زندگی کنه، به آیات الهی رفتار بکنه، هر کاری میکنه چجوری مغازه دار هر جنسی میخره هر جنسی میفروشه ترازو داره، تا از ترازو نگذره بر نمیداره، تا از ترازو نگذره نمیده. قرآن هم ترازوه دیگه، میزانه. این رو در زندگیمون اگر داشته باشیم، حرفی میخوایم بشنویم، اول با این کتاب وزن بکنیم ببینیم چقدر میارزه، بعد بشنویم. حرفی میخوایم بزنیم با این کتاب وزن بکنیم تا ارزش ها برامون روشن بشه. این کتاب آمده ارزش ها رو روشن کنه، چه چیزی ارزش داره چه چیزی ارزش نداره.
و انشاءالله خودمون رو با آموزه های نورانی این کتاب تطبیق بدیم و زندگی سعادتمندانه داشته باشیم و به سمت خدا بریم انشاءالله. به صفحه نهم که رسیدیم، آیه 60 سوره مبارکه بقره رو با هم مرور میکنیم و نکات آجر رنجبر رو خواهیم شنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت من حسنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين.
این آیه میخواد بگه هر چی خدا خواست همان میشه. واقعا هم همینطوره. تو فصل بهار شما به یه درخت نارنج نگاه میکنی، میبینی برگای سبزش تک و توکی ریخته، در حالی که برگای خشک خشکیده اون بالا به اون شاخه چسبیده. اونی که باید بیفته برگ خشکه و اونی که نباید بیفته برگ سبزه، ولی میبینی برعکسه. این یعنی هرچه خدا خواست همان میشود. خدا اگر بخواد برگ سبز رو میاندازه، خدا اگر بخواد برگ خشک رو نگه میداره. گفت گر نگه داره من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ
نگه
میداره. اما که بابا طاهر میگفت شب تاریک و سنگستون و مومس، قده از دست مو افتاد و نشکست، نگه دارندش نیکو نگه داشت، وگرنه صد سبو نفتاده بشه. یعنی چی؟ یعنی همه چیز تو دست اونه. این آیه هم دقیقا همین رو داره میگه. ببینید یه چوبی خورده به یه سنگی، کدوم باید بشکنه؟ چوب باید بشکنه یا سنگ؟
چوب باید بشکنه،
باید بشکنه.
بله.
اما سنگ شکسته، اونم یک شکستم بر نداشته، 12 جا شکسته و از دلش آب جوشیده، چشمه شده. میخواد بگم همه چیز دست خداست.
البته اینکه برای ماها نیست که، برای پیامبر
خداست. به شرط اون چوبه دست موسی باشه. ولی میخواد بگه همه چیز دست ماست، ما اراده بکنیم. اونی که باید بشکنه نمیشکنه و اونی که نباید بشکنه میشکنه. قبل از انقلاب ما و حکومت شاه بخواییم مقایسه بکنیم، داستان چوب و سنگ بود. واقعا ما چیزی نداشتیم، مثل یک چوب خشک بودیم که هیچی نداشت، برواری نداشت. و شاه واقعا حکومت سلطنتی مثل یک سنگ محکم مستحکم بود، ولی این چوب در دست امام خورد به این سنگ، فوت شد، چشمه انقلاب از درونش جوشید. الان هم همینطوره. الان هم داستان ما و دشمن مثل داستان چوب و سنگ. اگه خدا بخواد او میشکنه، ما نمیشکنیم. این آیه همین امید رو به ما میده، میگه همه چی دست منه. شما نگاه به دارایی خودت نکن، نگاه به پشتوانت کن. هر چیزی ولو کم به علاوه خدا زیاده، و هر چیزی ولو زیاد منهای خدا کمه. یا همین داره میگه. من تا اینو در قالب یک فیلم کوتاه بیان میکنه. و اذ استسقى موسى لقومه، موسى دستشو بالا برد گفت خدایا این مردم آب میخوان، به این مردم آب بده. فقل نضرب به عصاک الحجر، ما بهش گفتیم اون چوبی که تو دستته بزن به اون سنگ، سنگم براش مشخص کردیم، چوب مشخص کردیم، سنگم مشخص کردیم، به اون چوبی که تو دستته، نه هر چوبی و اون سنگ نه هر سنگی، بزن. فانفجرت منه اثنتا عشرت عینا، مثلا منفجر شد، شکست، باز شد، شکاف برداشت، اونم نه یکی نه دو تا، 12 تا، چون 12 قبیله بودن. برای اینکه بعد سر آب هواشون نشه، خدا آخرشون میخوند برای هر کدوم یک چشمه. و این نشون میده آدم باید از خدا بخواد. خدا کریمه، این آب خواست، او چشمه داد. گفت دست حاجت چوبری پیش خداوندی و که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، برخلاف دیگران. داشته باشم نمیدن، بدنم کم میدن، اون کمم آلوده به منت و میدن تا بیشتر بگیرن. این داره نشون میده اگه میخوای از او بخوا. قد علم کل اناس مشربه، هر دسته فهمید که از کجا آب برداره، مشخص شد هر قبیله یک چشمه. خدا اینجا یک نکته به اینها گفت، کلو و اشربو، هرچی میخواد بخورید، بنوشید، من رزق الله، آب، هر چیزی مصرف کنید، ولی یه کار نکنید، ولا تفلو فی الارض مفسدین، انرژی گرفتید تو مسیر فساد نرید، تو راه صلاح باشید، تو راه ثواب باشید، اینا رو تو مسیر خودش خرج کنید، تو مسیر خودش هزینه کنید.
بله، بسیار متشکرم حجای رنجبر. بریم یک بخشی رو ببینیم، دوستان خوبمون در اتاق فرمان ببینیم که چه تدارک دیدن. برای این لحظه باز میگردیم، انشاءالله در ادامه برنامه سمت خدا همراهتون خواهیم بود.
تنزیل من حکیم حمید،
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این هذا القرآن یهدی للتی هی،
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافی، این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی، اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است، اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است. یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیزه،
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
بله، بسیار ممنون و متشکریم از دوستان خوش‌ذوقمون در اتاق فرمان. انشاءالله خداوند به هممون توفیق بده که عامل به دستورات کلام آسمانی باشیم. اما میرسیم به آیه 62 از سوره مبارکه بقره که در صفحه 10 قرآن قرار داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزن.
این همون سخنیست که مولانا هم به نظم آورد، گفت نام فروردین نیارد گل به باغ، شب نگردد روشن از نام چراغ. اگر توی فضای شما نام گل ببری اون فضا معطر میشه. یا فرض بفرمایید یک آدمی که آتش داره، آتش شدیدم داشته باشه، با نام آب همین که بنشینه بگه آب آب رفع آتش میبره، نه آتش هم خیلی بیشتر میشه چون بیاد آب میفته. این آیه هم همینو میگه، میگه صرف این که آدم بگه من مؤمنم، من به خدا ایمان دارم، به آخرت ایمان دارم، به قرآن ایمان دارم، به پیامبر ایمان دارم، صرف این که اسم خودش رو مؤمن بذاره، یا مسیحی ها بگن ما مسیحی هستیم، به این نام بنازند، یهودی ها به نام یهودیت بنازند که ما پیروان موسی کلیم هستیم، این کافیه؟ میگه نه، این کافی نیست. دو چیز باید انسان ها داشته باشه، از هر دین و طائفه ای که باشن، از هر آیین و مرام و مسلکی که هستن، یکی این که ایمان داشته باشن به خدا، باور داشته باشن، باور این که خدا همه کار است، به قول حافظ سر ارادت ما و آستان حضرت دوست که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست. واقعا آدم ایمان داشته باشه، باور داشته باشه که اراده عالم دست خداست، خدا همه کار است، این ایمان باشه. و بعدش هم عمل صالح باشه، یعنی عملی که به انسان شایستگی بده، انسان رو شایسته کنه. و اون اعمال هم این اعمالی هست که در کتاب آسمانی آمده. اگر انسان اعمال صالح داشته باشه و این اعمال صالح ریشه در ایمان داشته باشه، قرآن میگه، این آیه میگه، میگه اجر اینها پیش خدا محفوظه و اینها کسانی هستن که در زندگیشون خوفی حزنی نخواهند داشت. البته خوف دارن، حزنم دارن، ولی نکته آیه این است که میگه لا خوفون علیهم، خوفی که علیه اونا باشه، به زیان اونها تمام بشه،
بیاره.
این ندارن نه. ولی بدون خوف که
نمیشه.
اصلا نمیتونه انسان باشه. بدون خوف اینا قوای محرکه، همه خوف و حزن هست که انسانها رو به حرکت در میارن. اصلا انسان باید خائف باشه، داریم هم رجا، رجا هم خوف.
حضرت اون خطبه نهج البلاغه
داشتیم، ان الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن یعنی مسلمون ها، و الذین هادو، اونهایی که هادو یعنی یهودی هستند. یهودی ها اینجا میگه هادو چون هادو از ریشه هاده، هاده یعنی تابه، توبه کرد. اینا هم کسانی بودن که بعد از اون ارتدادشون، گوساله پرستیشون، توبه کردن دیگه. قرآن وقتی گاهی نام اینا رو میبره میگه الذین هادو، همونهایی که هادو یعنی تابو، توبه کردن از اون گوساله پرستی. و نصارا، نصارا جمع نصرانیه، نصرانی یعنی کسانی که اهل ناصره هستن، ناصره همون محل میلاد تولد حضرت عیسی مسیحه، یعنی پیروان
حضرت مسیح.
و صابئین، کسانی که صابئی هستن. صابئین ببین دو دسته بودن در طول تاریخ، یه دسته ستاره پرست بودن که اونا اصلا کاری به ایمان به خدا و عمل صالح ندارن، یه دسته پیروان از یحیی هستن، اینا میگن صابئین، که الان هم هستن، مثلا توی بخشی از خوزستان هم اینا زندگی میکنن، معروف هم هستن به صبی یا مقتصله، چون کنار رود و نهر اینا زندگی میکنن و عادتشون هم اینه که هر عمل عبادی که انجام میدن قبلش یه غسلی میکنن، به اینا میگن مقتصله. و صابئین، من آمن بالله، اینا هر کدومشون، یهودی باشه، نصرانی باشه، مؤمن باشه، صابئی باشه، اوناییشون که ایمان به خدا داشته باشه، ولی یوم الاخر،
به قیامت هم ایمان،
به قیامت داشته، و عمل صالح، کارهای شایسته هم انجام بدن، کارهای شایسته هم خدا تعیین میکنه چی شایسته،
همون که ریشه گفتی در ایمان داشته باشه.
فلهم اجرهم عند ربهم، اینها اجرشون پیش خدا محفوظه، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون.
خب جو اینجا نکته ای که مطرح میشه اینه که مسلمان و یهود و نصارا و صابئین رو در کنار هم قرار داده و برای اینها فلهم اجرهم عند ربهم، برای اینها اجر در نظر گرفته. پس اگه کسی مسیحی شد باز هم فلهم اجرون، کسی که ایمان داشته باشه به خدا و روز قیامت.
ببین آیات قرآن مثل این دسته گله، معمولا گل که دسته میکنن از یه نوع، از یه جنس کنار هم قرار نمیدن، مثلا گلهای سرخ یک جا باشه، گلهای زرد یک جا باشه، گلهای سفید، نه اینجوری نیست، طبقه بندی نمی کن. من یه قاطی میکنم، یه گل سرخ اینجا به کار میبرم، یه گل سرخ توی دسته دیگه به کار میبرم، 10 تا شاخه گل سرخ دارن، اینا رو کنار هم نمیذارم، توی 10 تا دسته قرار میدم. آیات قرآن هم اینجوریه، به قول حافظ زلف پریشانه، یعنی مثل کتابای ما دسته بندی و فصل بندی، یه بحث رو شروع بکنن اون بحث همونجا تمام بکنن برن سراغ بحث. خدا این کار نمیکنه. دلایلی هم داره که حالا اینجا من فرصتش نیست عرض بکنم. لذا قرآن رو شما باید یک دور ببینی، کنار هم بچینی آیات، وگرنه در یک جا یک چیزی میگه که این تفسیری داره، تفسیرش رو جای دیگه ذکر میکنه، برخلاف کتابای قانون که قانون رو میگن تو پاورقی تفسیر هم رو. قرآن اینجوری نیست،
قرآن
تفسیر رو یه جای دیگه به یه بهانه دیگری مطرح میکنه. مثلا یه جا میاد میگه اوهلت لکم ما فی الارض جمیعا، هر چه در زمین هست حلال. خب هر چه در زمین هست، شراب هم هست، گوشت خوک هم هست، ولی یه جای دیگه میاد میگه حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر. اون میاد این استثناء میزنه، پس همه چیز حلال هست به استثنایه. حالا اینجا هم همینجوره، تو این آیه میگه آقا هر که مؤمن باشه، یهودی باشه، نصرانی باشه، صابعی باشه، اگر ایمان داشته باشه و عمل صالح داشته باشه اجرش محفوظه. ولی توی سوره آل عمران آیه 85 تفسیرشو میزنه، و من یبتق غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. اگر کسی در این زمان دینی جز اسلام انتخاب کند،
تبصره محکم بیچونه،
بره مسیحی بشه، بگه آقا من از اسلام خوشم نمیاد، من میخوام مسیحی بشم، فلن یقبل من، به هیچ وجه از او پذیرفته نخواهد شد، هرگز پذیرفته نخواهد شد، و هو فی الاخره من الخاسرین. این در آخرت اعلام ورشکستگی میکنه، اینجا نمیفهمه چه خبره، چی داده چی برداشته، اونجا میفهمه که خاسره. یا در جای دیگه میگه ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا فقط اسلام، یعنی ادیان دیگه تمام اینا منسوخ شدن، شما نمیتونی بگی من میرم یک دین دیگری انتخاب میکنم. تفسیر این آیه در جای دیگری است، و همینم خودش یه تعلیمه. ببین خدا میگه همه ی حرفای منو بشنو، داوری کن، اگر همه رو نشنوی در داوری خطا میکنی.
تو خوبه، خیلی تخصصی میشه دیگه، یعنی کار من نیست حداقل، یعنی باید به اهل فن مراجعه بکنم، رجوع بکنم که بتونم.
اهل فن هم این کار کردن، توجه میکنید، اهل فن هم این کار کردن. حالا من یه نکته اخلاقی دارم از این میگیرم، ببین ما اگه حرف خدا همش نشنویم در داوری خطا میکنیم،
بله.
اگه همین آیه رو بشنویم اون آیه رو نشنویم خطا میکنیم. میخواد بگه در حرفای همدیگه هم همینطور، حرف همدیگه کامل بشنوید، زود داوری نکنید. یه کسی یه جایی توی سخنرانی یه نکته میگه، همون نکته مچگیری نکنید، بید مجموعه صحبت هاشو ببینید، بررسی بکنید، بعد هم داوری بکنید.
خیلی خوب، ما به قرار روزانمون رسیدیم. امروز میخواییم به اتفاق صفحه 41 کلام الله مجید رو با هم مرور بکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد این آیات رو با هم تلاوت میکنیم.
اللهم صلی على النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خدا رو شکر میکنیم که باز همین توفیق رو به ما داد تا بتونیم یک صفحه دیگه از این صفحات نورانی رو تلاوت بکنیم و انشاءالله با تدبر و بر اساس آموزه‌های کتاب آسمانیمون زندگی خوبی داشته باشیم و به سمت خدا حرکت بکنیم. یک نکته از این صفحه خواهیم شنید از زبان حاجی رنج.
تو این قرمخونه ها دیدید دیگه به خصوص اونایی که سنتی هست
خوب.
چایی که میارن اول تو استکانهای مخصوص کمرباری خیلی شیک بعدم چاییش هم خیلی داغ و تلخ و دبش یه چند تا حب قند یزدی هم مثلا کنارش چایی خودش تلخه خودش دبشه ولی اونی که چای رو شیرین میکنه گوارا میکنه لذت بخش میکنه و دلچسب همون حباهای قند که کنارش قرار داره. حالا قرآنم واقعا چون حق دیگه گفت الحق و مر حقم تلخه واقعا تلخه اگر کنارش عمل باشه خیلی شیرین میشه. چطور وقتی چای میخوری رفع خستگی میکنی نشاط پیدا میکنی واقعا به انسان نشاط میده اگه عمل باشه اگر نباشه خیلی تلخه. این که انسان عمل رو بگذاره کنار قرائت قرآن خواندن قرآن اینو میگن تلاوت. تلاوت یعنی چیزی رو تلو چیزی قرار دادن پهلوی چیزی قرار دادن همون قند پهلوی که میگید قند و پهلوی استکان میزید پهلوی چای میزید. این که به ما گفتن قرآن رو تلاوت کنید خدا به پیامبر میگه وطلو تلاوت کن قرائت خالی فایده نداره. خیلی ها قرائت میکنن شما میدونید در سپاه عمر سعد 85 نفر حافظ کل قرآن بودن یعنی حافظان کل قرآن آمده بودن به جنگ سید شهدا در حقیقت به جنگ قرآن. چرا؟ تلاوت نمی کردن قرائت می کردن می خوندن گفتن ثواب داره. حجاج ابن یوسف ثقفی که یه صفاک به تمام معنا بود وقتی میخواست غذا بخوره میگفت بیاد سری کسی رو ببرید تا من اشتهام باز بشه این حافظ کل قرآن بود. صدام تو سلول جز درخواستیاش بود گفتن چی در اختیار بذاریم گفتن یه قرآن بدید پاسور بدید شراب بدید قرائت میکرد چون عربه، خوشش میاد از این آهنگ،
به وقتی عادت میشه.
آره عادت میشه. قرائت بود، تلاوت نبود. چون تلاوت نبود صدام شد، چون بدتر میشن آدم ها. اینه که خدا میگه در جای دیگری تلاوت کنید، خودش هم اهل تلاوته. توی آیه گفت ما هم تلاوت میکنیم، ما فقط به شما نمیگیم. تلک آیات الله نتلوها علیک، ما تلاوت میکنیم، یعنی ما هم کنار این آیات عمل میکنیم. اگه حرفی میزنیم عمل میکنیم،
صرف حرف نیست،
نیست وعده سر خرمن نیست. نه واقعا وقتی میگیم اگه شما خوب بشید یا بدل الله سیئاتهم حسنات، سیئاتتون بدیهاتون رو تبدیل میکنیم به خوبیها به حسنات، واقعا این کار میکنیم، شوخی نمیکنیم. چون ما که از این بوته گل کمتر نیستیم، این بوته گل رو خودمون آفریدیم. آب فاضل، آب فاضل آب میذاریم پاش گلاب میده، عطر میده، تبدیلش میکنیم. این گل مبدل ما نیستیم، اصلا یکی از نامهای خدا مبدله، تبدیل کننده است. میگه ما تلاوت میکنیم، ما حرفایی که میزنیم واقعا عمل میکنیم. تلک آیات الله، اینها آیات الهی هستن، نتلوها علیک، تلاوت میکنیم بر تو بالحق، حقا اینا حقیقت دارن، واقعیت دارن، شوخی نیستن، وعده صرف نیستن. و انک لمن المرسلین، ضمناً تو هم از فرستادگان مایی. یعنی فقط این قرآن نیست که پاک و مطهر، خودت هم پاک و مطهر. فقط آب نیست که زلاله، جوی هم زلاله. انک لمن المرسلین یعنی ما تو رو فرستاد.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. این هم آیه 252 سوره مبارکه بقره بود که این صفحه رو با هم تلاوت کردیم. خیلی ممنونم حاج رنجبر، خیلی زحمت کشید. دعا بفرمایید.
ان شاءالله که موفق باشید، همونطور که نوبت قبل هم عرض کردم، ان شاءالله مشمول دعاهای خیر و خوب حجاج بیت الله الحرام بشید.
ان شاءالله. خیلی ممنون، متشکر از این که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. بسیار بسیار سپاسگزارم، ممنون. و این تشکر ویژه بکنم از همه دوستان عزیزی که از طریق ایمیل، از طریق پیامک، از طریق تلفن با برنامه خودشون، برنامه سمت خدا در ارتباط هستن. منتظرتون هستیم. تا فردا همتون رو به خداوند متعال میسپارم. ضمن این که پیشا پیش ایام شهادت امام جواد علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت میگم. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. به اتفاق جای رنجبر از محضرتون مرخص میشیم تا طلوع دوباره خورشید. سلام حاجا، متشکرم، سپاسگزارم.
خداوند، مادام که نیازمند یاریت هستم و دست خالی نیازم به سویت دراز است، پرسشم از خیش و از غیر است که من بیمقدار که اگر دست یاریگر تو یاریش نکند، حتی یارای یاری خیشم نیست، پس چگونه باید یار یاری چون تو باشم که خود یار و یاریگر و یاوری؟ و پروردگار، آفریدگار و یار و یار و یار و یاور من، در پس این پرسش دانایی اندک آدمیم پاسخ می دهد انگار که یاری کردن تو و یار بودن با تو همان است که پیوسته دست نیازم به سوی تو باشد و بس، و پیوسته خواهان و خواستگار و خاطر خواه یاری چون تو باشد. و آن که در اجرا و اشاعه خواسته ها و شریعت تو ثابت قدم باشم. و خداوند، اینها که گفتم همه از سر نیاز بود و از سر عشق و اصرار و ابرام برخیش که دست از یاریت بر ندارم، که نشویم، که دست از یاریم نشویی، و در یاری و دوستی با خودت اگر لایقم که نیستم، و اگر در خورم که نیستم، و اگر شایستم که نیستم، اما با همه نیستیم ثابت قدمم بداری و پایدارم کنی و هماره هماره یارم باشی. خداوند نزدیک تر از